از آیاتی که در جلسات قبل جلسه قبل تلاوت شد، یک آیه کریمه، آیه 186 رو نرسیدیم در بارش بحث کنیم. در حدود یک ربع ساعت در این زمینه بحثی می کنم و بعد طبق قرار رفقا بحثی در باره برنامه جلسه و احیانا پیشنهادات بهتری برای داشتن برنامه بهتر آغاز خواهیم کرد. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فليستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون. اونگاه که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، پاسخ سوال این است که من نزدیک هستم و دعای دعا کننده را همانگاه که به سوی من دعا می کند اجابت می کنم و پاسخ می دهم. بنابراین به من ایمان آورند و دعوت مرا اجابت کنند، باشد که آنها در راه راست باشند. مفسرین نوشتند که یک مرد با ایمان مسلمان آمد خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد: یا رسول الله، آیا خدا دور از ما یا خدا به ما نزدیکه؟ ما در موقعی که میخواییم دعا بکنیم میتونیم حساب کنیم که هر قدر هم یواش دعا کنیم و آهسته دعا کنیم خدا میشنوه، یا نه خدا اونطور که در اذهان هست توی آسمون هاست، خیلی هم از ما دوره، بنابراین با صدای بلند باید دعا کنیم و بعد هم هرچه بالاتر بریم بهتر، رو پشت بوم، بالای مزنه، بالای قله کوه مناجات کنیم. این سوال یک سابقه فکری داره در محیط عربستان. آیات زیادی از قرآن کریم با صراحت میگوید اگر از این اعراب بپرسی کی شما را آفریده، کی آسمان ها و زمین را آفریده، کی آب باران فرستاده تا به کمک آن زمین های مرده را زنده کند، کی به شما انواع روزی های پاک عنایت کرده، میگویند الله. این آیه صراحت دارد در این که اعراب بت پرست معاصر پیغمبر الله را می شناختند و به الله معتقد بودند و الله را آفریدگار جهان می دونستند و الله را حتی فرستادن فرستنده باران دهنده روزی می دانستند، ولی در عین حال بت می پرستیدن. چطورش که آدم الله را بهش معتقد باشه بدون الله آفریدگاری هست و بداند که اوست که باران می فرستد و بداند که اوست که خورشید و ماه را در زیر فرمان دارد، در این آیه دیگه اینطوره، همه اینا را بدونه در این حال بت پرسته؟ خود قرآن اینطور پاسخ میده که اگه از اونا بپرسی که با وجود اعتقاد به الله آفریدگار فرمان روای جهان که خورشید و ماه در زیر فرمان اوست، بارون رو او میفرسته، چرا باز سراغ بت پرستی میری؟ میگویند این بت‌ها میانجی ها هستند، واسطه ها هستند میان ما و اون الله. چطور اینها میان خودشون و الله آفریدگار روزی بخش فرمان روای فرستنده باران واسطه طلب می کردن؟ پاسخشون این بوده. این یه در قرآن البته نیست، این در بررسی تاریخ اون زمان است و این آیات هم نشانه ای بر آن است. اینها می گفتن بله الله هست، الا اینکه الله توی آسمونه و دست ما به او نمی رسه، صدای ما هم به او نمی رسه، موجوداتی لازم است که دعای ما را بگیرن پیش خدا ببرن، صدای ما را اینها بشنون و به خدا برسونن. بنابراین ما در موقع راز و نیاز و حاجت دیگه بی خودی نباید یا الله بگیم، در موقع راز و نیاز و حاجت باید یا هوبن بگیم، یا لات بگیم، یا مناس بگیم، یا عزا بگیم، یا بت بگیم و امثال اینها. پس این طرز فکر که انسان از خدای آفریدگار دور است، فاصله زیادی میان انسان و خدای آفریدگار هست، در اعراب زمان نزول قرآن کریم بوده، اون هم با این جهتگیری خاص که این فاصله و دوری سبب می شود که خدا دعای ما را مستقیما نشنوه، مستقیما نتونیم اصلا به درگاه خدا دعا کنیم. اگه بخواییم دعایی بکنیم، دعا را به این بت واسطه بکنیم، او دعای ما را تحویل بگیره، اون وقت او با خدا رابطه داره ولی ما رابطه مستقیم با او نداریم. قرآن این انحراف در خداشناسی را در ده‌ها آیه تقطیع کرده، میگوید خدا به شما نزدیک‌تر است از رگ ورید گردن شما به شما، خدا به شما نزدیکتر است از قلب شما به شما و از خود شما به قلب شما، خدا همه جا هست، خدای توی آسمون خدای اسلام نیست، او خدای آسمان ها و زمین است، و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، او همه جا خداست، خدای همه جاست، او خدای همگان است و او خدای رحمان است و او خدایی است که به شما نزدیک است و دعای شما و صدای شما را می شنود، بنابراین احتیاجی به این که واسطه‌ای برای رسوندن دعا به او داشته باشید نیست. رفقایی که در ماه رمضان توفیق خوندن دعای ابو حمزه رو داشتن، حتما یادشون این عبارات در اواخر این دعای آموزنده، ستایش از آن خدایی که من وقتی به سوی او دعا می کنم او دعای مرا پاسخ می دهد. ستایش از آن خدایی که وقتی از او کمک می خواهم او به کمک من می آید. ستایش از آن خدایی که به درگاه او بدون شفیع و میانجی دعا می کنم و او حاجت مرا برمی آورد. یا تو نه این عبارت ها در دعای ابو حمزه، گرچه این دعاها رو یا دیگه مفروک شده خیلی کم می خونیم، یا وقتی هم می خونیم بدون توجه به معنا می خونیم، و لذا می بینید که یک کسی سی شب ماه رمضان یا همه دعا یا لااقل این تیکه آخر دعا را خونده تکرار کرده یا شنیده و با این حال توجه به این تعلیم خاصی که در این دعا روی اون تکیه شده نکرده. خدای در دسترس همه، این یکی از اصول خداشناسی اسلامه. ذره اگر کسی مستری به این خدش وارد کند، به یک اصل مهم در خداشناسی اسلام خدش وارد کرده. و مکرر گفتم مسئله مربوط به شفاعت، چه شفاعت در آمرزش و چه شفاعت در قضاء حاجات، اگر به طوری فهمیده شود که با این اصل خداشناسی منافات پیدا کنه، اشتباه و انحرافه. باید شفاعت همونطور که با قرآن سازگارت فهمیده شه، همونطور که لااقل با این دعایی که به عنوان یک دعای معصور خونده میشه و لااقل در میان جامعه شیعه یک دعایی از احترام زیاد برخوردار، لااقل این دعا، حالا کسی پیش باید قرآن بده کار نیست، لااقل به این دعایی که این همه روش تکیه میشه، این که نگم اگر بده کار نیست، نه این که مذاق خودم باشه، این مذاق اونهاییست که هر وقت آیه قرآن براشون میخونی فورا یه چیزی در مقابلش میخونن از غیر قرآن. ولی اگر کسی واقعا بیان قرآن را هم لااقل از این گفته های منتسب به ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین می طلبد، اولا این دعا را بهش توجه کنه دیگه، که با صراحت می گوید ستایش از آن خدایی که از او طلب حاجت می کنند بدون واسطه و میانجی، و او حاجت مرا بر می آورد، غیر شفیعن فیقضیلی حاجت. این اصل باید محفوظ بمونه. خوب، ما پس شفاعت که حتی برادران اهل سنت هم میپذیرند و پذیرفتند، غیر از فرقه وهابی که در مورد شفاعت جمله هایی دارد و بیان هایی دارد که گاهی تند و افراطی به نظر میرسه، اما برادران اهل سنت به طور عموم روی شفاعت تکیه دارند بر حسب ادله‌ای که در دست هست. شیعه هم که تکیه داره. پس شفاعت یعنی که باید شفاعت رو درست فهمید، باید توجه کرد که شفاعت هست، اما دسترسی بودن خدا هم به طور مستقیم، این که هر کسی میتواند به طور مستقیم با خدا راز و نیاز کند، از او حاجتی بخواهد و روا شود هم هست، این که هر کسی میتواند از خدا طلب مغفرت کند به طور مستقیم هم هست، هر دو با هم هست. و به نظر ما اگر کسی بخواهد شفاعت را با حفظ این دو جنبه بفهمد، معنای بسیار عالی، روشن و منطقی دارد. اون معنی بسیار عالی و روشن و منطقیش این است که همه کس از نظر دعا و از نظر طلب مغفرت به خدا به طور مستقیم دسترسی دارد. از نظر معرفت و شناخت اصل خدا و اینکه خدایی هست و صفات اصلی خدا هم اکثر انسان ها، اگه نگیم همشون، می توانند مستقیما خداشناس باشند. اما از نظر شناخت اون که خدا می پسندد، خدا چه نوع زندگی را می پسنده، از این نظر هیچ یک از انسان ها جز پیغمبران دسترسی مستقیم به خدا ندارد. یعنی ما یک جا داریم که نص قرآن و نص همه کتب آسمانی و نص همه تعالی پیغمبران اینه که در اونجا انسان‌ها دسترسی مستقیم به خدا ندارن، و اون شناخت الصراط المستقیمه، راه راست زندگی که خدا می‌پسندد. در اینجا بدون واسطه کار انسان‌ها نمی‌گذرد. از نظر پیروان ادیان، انبیا وسائطی هستند میان انسان و خدا از این نظر، و از نظر همین پیروان اوصیا هم وسائطی هستند بعد از انبیا میان انسان‌ها و خدا، یعنی از نظر ما شیعه دوازده امامی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین این گونه وساطت را میان ما و خدا دارد. حالا اگر کسی بخواهد با وضعی در روز رستاخیز در پیشگاه خداوند بیاید که در زمره و گروه رهروهای راست رفتار و راست رو باشه، باید چه کار کنه؟ باید بیاد در صفه، در حزب، در گروه، در جمع پیغمبر و ائمه. اگر کسی در این جمع نباشد، شانس این که در راه راست خدا پسند قرار گرفته باشد یا صفر است یا نزدیک به صفر. باید رضای خدا را طلب کرد، باید کارهایی کرد که خدا از ما راضی باشد تا رستگار باشیم. خب چه کارهایی بکنیم که خدا از ما راضی باشه؟ کیه که ما بگه این کارها رو؟ یک مقداری که هر انسانی میتونه بفهمه، اما اگر انسانی خواست 100% رو بفهمه، راهش یک راه پیش نیست. آورندگان پیام خدا، تعلیم خدا و تفسیر کنندگان و توضیح دهندگان این پیام و این تعلیم، یعنی پیغمبر و ائمه. پس اگر کسی نباشه با اینها، اگر نباشد در گروه اینها، اون وقت عشق به، امید به سعادت بستنش خیلی منطقی به نظر نمیرسه، یا بگیم هیچ منطقی به نظر نمیرسه. این است که پیغمبر و امام خود به خود نقش رهبری، امامت، پیشوایی دارند و این نقش خود به خود به آنها نقش نوعی شفاعت و وساطت میان انسانها و خدا میدهد. این معنی نخستینی که در مورد اصل شفاعت هر کس مؤمن به نبوت و امامت باشه خود به خود باید به این اصل ناشی از دو اصل قبلی هم معتقد باشه. بعد میماند مسئله دعا به این معنا، بر طبق نصوصی که ما داریم دعای هر مسلمانی در حق مسلمان دیگر مستحب است. چرا ما روایات داریم که تاکید میکنند در حق برادرانتون دعا کنید؟ اونهایی که توفیق تشرف به حج داشتن یادشونه که یکی از آداب حج، مخصوصا آداب زیارت خود کعبه چیه؟ اینه که در آن هنگام انسان دعا کنه در حق دیگران. یکی از آداب نماز شب چیه؟ اینه که انسان در دعای نماز وتر دعا کنه برای دیگران، به خصوص طلب مغفرت. یعنی دعای انسانها در حق دیگران ارزش داره، اثر داره. خب دعای پیغمبر و امام کمتر از دعای دیگران که نیست که. دعای پیغمبر و امام مطمئنا اثر داره. حالا نکته جالب اینجا که ماها چون خیلی کارمون رو حساب نیست، دعا کردنمون هم اونقدر که باید رو حساب نیست. گاهی میبینید که اسم یک آدم فاسق، فاجر، تبهکار، دشمن خدا را هم از روی ادب با یک کلمه رحمت الله علیه میبرید. این روشی است که بعضی وقت ما داریم. امام و پیغمبر در دعاشون هم حساب هست. اینه که اینجاست مراد روی شفاعت باز یک لطیفه خاصی پیدا میکنه که اگر مورد توجه اشخاص قرار بگیره، واقعا اون علو معنایی که در این زمینه هست در ذهنها میتوانه منشأ خیلی آثار باشه. و اون این است که پیغمبر در باره هر کسی دعا نمیکنه، امام هم در باره هر کسی دعا نمیکنه، علارغم اون روشی که ما داریم و اونه که خیال میکنیم باید جلوی پیغمبر و امام بستیم گریه وزاری کنیم تا اونا برای ما دعا کنن. مثل یه بچه که از ما چیزی میخواد گریه میکنه به من بده، یا از مادرش چیزی میخواد به من بده. علارغم این مطلب، اصلا اون که پیغمبر و امام در دعایشون برای ما ترتیب اثر بهش نمیتونن بدن، نه که میخوان نمیگن، نمیتونن بدن. توجه به گریه وزاری های بی معنی ما. پیغمبر و امام درباره کی دعا میکنند؟ بریم سراغ روایات دیگه. اینقدر روایات در این زمین زیاده نصوص فراوان از پیغمبر و ائمه هست، از بیشتر ائمه نصوصی در این زمینه هست که من دارم مقدارش گردآوری کردم. و این هست که پیغمبر و امام در حق انسانی دعا می کند که شرایطی داشته باشه. روایاتی که می گوید به شفاعت ما نمی رسد، یک شب دیگه در باره روایات که با لیث منا شروع می شد توضیح دادم، گفتم این گروه روایات، حالا امشب روی دسته دیگه، لن ینال شفاعتنا، هرگز به شفاعت ما نمی رسد. کی؟ ببینید شهر روایاتش روایت بگوید هر کس یک رکعت نماز عمدی از او ترک شود به شفاعت ما، شفاعت ما نصیب او نمیشه. هر کس یک درهم زکات و واجبات مالیش را عمدن نپردازد به امید شفاعت ما. حالا خیلی بیرون اونجا باید گریه و زاری میکنه، این جهل دیگه، برای اینکه امام که اونجا که باید بکنه احتیاج به گریه و زاری من نیست. او خیلی از پدره مهربان دست باز مهربان تره و دست باز تره در کار خوده. تو آدم شو، من آدم شم، دیگه حرفات نمیخواد که اینه که اصلا عوضی میشه مسئله. یعنی اون شفاعت عالی، یعنی این دعا کردنی که خودش میتواند یکی از محورهای درست اندیشیدن و درست عمل کردن بشه، چیز عوضی از آب در بشه دیگه میشه. اون وقت مسئله چند سه مسئله هست که اینا با هم عجیب ممکنه قاطی بشه و امیدوارم شما دوستانی که قدرت شنیدن و فهمیدن و جذب کردن تعلیمات شست رفته صحیح رو دارید قاطی نکنید. یک، اصلا انکار شفاعت، یکی گفتید این با مجموع تعالیم اسلام درست در نمیاد. شفاعت معنی داره، اونم اشاره کردم به چند معنی. دو، قبول شفاعت به این شکلی که الان معمول است که انسان بره برای شفیع نذر کنه، برای شفیع نه برای خدا، برای شفیع نذر کنه، درست مثل همونا که برای بت‌ها چی می‌بردن؟ صدقه می‌بردن، قربانی می‌بردن. برای شفیع این کارا که الان می‌کنه اینطوری دیگه، میگه یه کاری می‌کنه برای امام رضا، خیال می‌کنه امام رضا از این کار خوشش میاد که آدم بره اونجا در حرمش طلا کنه. اصلا امام رضا اگر زنده بود اجازه میداد که یک گرم طلا به یکی از درهای اتاق خونش کوبیده بشه؟ اون وقت این خیال میکنه که امام رضا خوشش میاد که آدم بره در حرمش رو طلا کنه، میخواد با این وسیله به شفاعت امام برسه. اینجا که واقعا انسان باید طلا بره به خودش. کجای تعلیم قرآن شیعه است؟ این توهین بزرگی است به مقام ائمه ما سلام الله علیه مجمعین. حالا که دیگه چه ارز کنم، حضرت عباس رو براش صفره فهم میکنه، صفرهش تارو تنبورم میزنه، این که دیگه یکی کسای مدروز رو که برستیم که دیگه وابیلا من نمیدم این چه حضرت عباسی رو. حضرت عباسی که با اون فداکاری در راه خدا جنبازی میکنه، حالا میخواد این حضرت عباس خوشش بیاد از اون، درست همون انحرافی که قرآن اینقدر با اون جنگیده و توهین بزرگ به مقام والای این مجاهد فداکار و بنده بزرگوار خدا. من نمیدونم در روز رستاخیز این افراد چگونه با این ستارگان درخشان عالم توحید و عبودیت روشون میشه روبرو بشن. چهره اونها رو مسخ کردیم ما، چهره حضرت عباس سلام علیه مسخ کردیم ما، چه چهره است به او دادیم؟ خیال میکند که من میرم باز عباس یک مثلا شمدو میبرم یا یک چراغ میبرم تا او شفاعت کنه. اینا واقعا اصلا گفتنش هم برای یک انسان و مسلمان دشواره، چرت دیدنش. و وقتی که با اینها انسان مبارزه آغاز میکنه، افرادی که ندای حق رو میخوان در جهان اسلام منتشر کنن، وقتی که با این انحراف ها مبارزه آغاز میکنن، اون وقت ببینید که چه قوقاها به پا میخیزد و چه نیروهای جاهلانه بسیج میشود و چه کسانی به نام چه مقدساتی پرچمدار این قوقاهای باطل میگردن پناه برد. و بعد دم خروس ها هم دیری نمی گذرد که از جیب ها و آستین ها نمایان میشه، کجا را می بندند و کجا را می گیرند و کجا را آزاد می گذارند و کجا را تشویق می کنند. اون وقت کم کم معلوم میشه که قوقاها از کجا و برای چه برخواسته و به کدام سو نظر داشته و از کجا تأیید می شده. اینه که واقعا مسئله توحید و یکتا پرستی اگر از مسیر خودش منحرف بشود، اگر از مجرای خودش منحرف بشود، اون وقت همه چیز به نام قرآن بشه ضد قرآن. این آیه قرآن با صراحت میگوید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. آنگاه که بندگان من از تو درباره من میپرسند، بگو من نزدیکم، من همه جا در دسترس شما هستم، هر کس بخواهد دعایی کند خداوند دعای او را میشنود و میپذیرد. و شنیدن دعا و پذیرش دعایش چنان نیست که متوقف بر این باشد که مستقیم دعا نکند و غیر مستقیم حامل دعایی داشته باشد، منتها اگر دیگری هم درباره او دعا کند این دعا قرین به اجابته، و اگر این دیگری پیغمبر و امام باشد که دعا کردنش میزان و حساب دارد، گتره دعا نمی کند، روی عاطفه صرفا شخصی دعا نمی کند، پیغمبر و امام شأن والایش اینه که حتی دعا کردنش هم حساب داره. این شأن والای پیغمبر و امام، یعنی اگر کسی گفت آه پیغمبر و امام دعا کردنش برای دنیا و آخرت شما حساب دارد، این مقام پیغمبر و امام رو بالا برده، نه اینکه پایین آورده باشه. این باز نفس قرآن کریمه. حالا چرا پیغمبر حساب داره دعا کردنش؟ برای اینکه پیغمبر به این آیه قرآن کریم بیش از من و شما توجه دارد که با صراحت به او میگوید برای این منافقان هرگز طلب مغفرت نکن، اگر 70 بارم برای اونا طلب مغفرت بکنی خدا اونها را نمی آمرزد. اما نه اینکه پیغمبر آدمی است که 70 بار این کارا میکنه و خدا هم نمی آمرزه، نه، پیغمبر نمی کنه دیگه این دارا. حالا اگه من منافقم و در این حال میرم اونجا در برابر تربت پاک پیغمبر و امام سرکش میکنم و با این میسم و گریه میکنم، میخوام با این گریه کردن دل پیغمبر برم داد بر من دعا بکنه، اصلا این با مقام پیغمبر میسازه؟ نه، این کار نمیخواد بکنی. به جای این کار پاک شو، پیغمبر پسند شو، در صفی بیا که پیغمبر نسبت به اون صف لطف و محبت داره، دوست داشته باشه، وقتی که حساب و صافی دیگه. حالا ببینید اگر شفاعت به این معنای منطقی عالی صحیح فهمیده بشه، نه تنها در برابر خدا پرستی و اطاعت از قرآن و اطاعت از وحی یک مانع گل و گشادی نیست، بلکه یک پشتبانه بزرگی هم هست. وقتی قرار شد انسان برخورداریش از دعای پیغمبر و امام، از طلب مغفرت پیغمبر و امام مشروط باشد به این که آدمی باشه اهل حساب، توی راه یک رکعت نمازش ترک نشه، یک درهم زکاتش داده ترک نشه، یک بار حج واجبش دیر نشه، تأخیر نیفته، یک بار صله ارحام واجبش از دست داره. از کردن این قدر روایات در این زمین زیاده که لن ینال شفاعتنا کیو کیو کی، که اگه اینا رو بغل هم بگذاری معلوم میشه کی شفاعت پیغمبر و ائمه نصیبش میشه؟ اون کسی که حدود الله رو رعایت بکنه. ما یه شب که این بحث میکردیم یکی از ما پرسید گفت خب پس یه همچه آدمی چه احتیاجی به شفاعت داره؟ این سوالی بود که یکی از دوستان مطرح کرد. پاسخ این سوال همونیست که عرض کردم ما در مسیر شناختن رضای خدا و آماده شدن برای رعایت رضای خدا بدون شک به پیغمبر و امام نیازمندیم، چون پیغمبر و امام هم آورنده پیام و تعلیم خدا و تفسیر کننده پیام و تعلیم خدا هستند. پیغمبر آورنده، پیغمبر و امام هر دو تفسیر کننده و توضیح دهنده و هم مربی ما هستند. مسئله مربی بودن یک شب به عنوان بحث امامت یک اشاره‌ای در این زمینه نمی‌دونم در این جلسه بود کردم یا در یک سخنرانی عمومی که چند وقت قبل داشتم، و این است که امام و پیغمبر غیر از اون که مبلغ رسالات پروردگار و مبین رسالات او هستند، غیر از این حجت خدا هستند، نمونه هستند، الگو هستند و از این طریق مربی هستند. این یه مسئله خیلی خیلی واضحه. من جواب میگم که ما رو باقا همه تون به این مطلب توجه کردید که برخورد با یک انسان با ایمان زبده مربی در ساختن روح انسان چقدر اثر داره. صد تا درس گاهی اوقات کار یک برخورد نیم ساعته رو نمیتونه بکنه، چون دو صد گفته چون نیم کردار هم نیست. انسان گاهی با مشاهده شهره با ایمان، با برخورد با عمل با ایمان یک بنده ممتاز خدا، چنان صفا بر آینه دلش میتابد، چنان میگیره این صفای روح را که اگر دو سال بنشینه کتاب بخونه و درس مطالعه بکنه این توفیق نصیبش نمیشه. یه واقعیته، این که دلیل نمیخواد، این دلیل یافتن ماست و یافتن همه تونه. کدوم دیگه از شما هستید که در برخورد با یک آدم واقعا خوب ولو برای مدت کوتاهی تحت تاثیر خوبی او قرار نگرفته باشید؟ کدام آدم خیلی باید شقی باشه که باید آدم واقعا خوب برخورد بکنه و حتی این برخورد در اون هیچ اثر نکنه؟ معمولا انسان در برخورد با انسان‌های زبده با فضیلت تحت تأثیر اونها قرار میگیره. بنابراین برخورد با، ارتباط با، اتصال با پیغمبر و امام به طریق اولا. پس پیغمبر و امام از این نظر، از نظر شناسندن و از نظر براه کشندن ما انسان‌ها، بدون شک وسائلی هستند میان ما و خدای متعال. اما از نظر اینکه ما بخواهیم بگیم یا الله دعا کنیم، یا الله دیگه میدونید همه مسلمان ها یا الله میگن دیگه، از نظر اینکه از خدا طلب مغفرت کنیم، از نظر اینکه از خدا طلب حاجت بکنیم، در تمام این مراحل بر طبق نصوص غیر قابل تخطی قرآن کریم هر مسلمانی ارتباط مستقیم با خدا دارد. و بعدم از کردم لااقل این جمله آموزنده دعای ابو حمزه را که هنوز خیلی ازش فاصله نگرفتید یادتون نره که ستایش خدایی را که من او را میخوانم و او به من پاسخ میدهد، و ستایش خدایی را که من از او طلب حاجت میکنم بدون میانجی و او حاجت مرا برمیآورد. این دیگه اگر قرار است اسناد دعای ابو حمزه کامل باشد، تمام این که سند معتبر قابل ملاحظه هم دارد، پس دیگه این جمله میرسد اگر سند کامل باشه به امام علیه السلام، و امیدوارم دیگه یک شیعه متخلف از امام نباشیم، که اگه شیعه بخواییم باشیم و متخلف از امام هم باشیم وقت میشه مثل سایر شؤون زندگی ما که هیچ کدومش با هم دیگه نمیخونه. تشیعمونم میشه منهای پیروی از امام. من شیعه هستم اما به حرف خود امامم گوش نمیدم، میگم خود امام حرفش نرسیده، اون تشیعی که من میگم درسته، که تشیعی رو نسوش دیده. لااقل شیعی باشیم پایبند به نصوصی که از ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین رسیده است. این توضیح مختصری بود درباره این بحث.